سینمایی فیلم از سال 1361 تا سال 1369 به مدت 9 سال مجوز انتشار دائمی نداشت و اجازه تک شماره‌ای از وزارت ارشاد می‌گرفت، یعنی اینکه هر شماره مجله زمانی که منتشر قرار بود بشه صاحبان مجله به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مراجعه می‌کردن و مجوز اون شماره رو چاپ و نشرش رو و توزیعش رو دریافت می‌کردن از وزارت ارشاد. از سال 1369 اما این نشریه دارای مجوز دائمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی میشه. در تاریخ پرفراز و نشیب مطبوعات سینمایی، به ویژه مطبوعات سینمایی که بعد از پیروزی انقلاب منتشر شدن، ما به نکات بسیار بسیار زیادی برخورد میکنیم. در طول همه این 40 سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ما شاهد بودیم که در برخی اوقات حتی برخی روزنامه های کثیرالانتشار هم مبادرت به انتشار ویژه‌نامه های سینمایی به صورت روزانه یا یک روز در میان می کردن و به ویژه از اواسط دهه 70 این روند سیر صعودی گرفت تا امروز که با شما صحبت می کنیم و البته به جز یکی دو نشریه سینمایی خیلی خیلی محدود که اون هم مشکلات به هر حال خاص خودش رو به ویژه در حوزه کاغذ دارن، دیگه منتشر نمیشن، که البته دلیل عمده این مسئله شاید در واقع تغییر ذائقه مطالعه مردم از سمت فضاهای چاپی به فضاهای دیجیتالی و مجازی هستش. به هر حال ما در طول این برنامه ها تلاش میکنیم که با شمه ای از تاریخ مطبوعات سینمایی ایران و آنچه که در طی این 80 و اندی سال نزدیک به 90 سال بر مطبوعات سینمایی رفته با شما صحبت بکنیم و امروز در این بخش برنامه یک مجله و یک نشریه رو هم به شما معرفی میکنم که همونطور که عرض کردم ماهنامه‌ای بود به نام سینما و نمایشات.
تو دفتر خوبی هست، این که میگم نه این که از این بابته که تو خطایی کردی و از این حرفا، نه من لیاقت این که بخوام خونه زندگی درست کنم نه این که ندارم، ازم گرفته شده.
من هر کاری که بگی میکنم، اما تو فامیل و در همسایه میدونی که برای یه دختر خیلی بده با شیرینی بخورن و سر زبونا بیفته و اون وقت داماد تو بزنه. میگم ببین چی از دختره دیده، یا تو یا هیچ کس. برای داداش عباس هم خیلی بد میشه.
در مرداد 1309 علی وکیلی که جزو اولین کسانی است که به تأسیس سینمای مدرن در تهران اقدام کرده بود، به عنوان صاحب امتیاز نخستین نشریه سینمایی ایران با نام سینما و نمایشات رو با سردبیری اسحاق زنجانی در تهران منتشر میکنه. سینما و نمایشات تنها 2 شماره منتشر میشه. علی وکیلی در سرمقاله اولین شماره زیر عنوان سرمایه، تأسیس و مقصود مینویسه سینما که امروزه یکی از عوامل مهم زندگی اجتماعی و یکی از وسایل عمده تهذیب و تربیت نوع انسانی محسوب است، در بد و اختراع و تأسیس یک امر خیلی ساده و یک موضوع بی نهایت کوچکی شمرده می شد. ولی آیا می دانید که مخترعین این صنعت شریف تحمل چه مرارت ها نموده اند تا آن را به اوج ترقی و تعالی رسانده اند؟ مجله شماره اول سینما و نمایشات در تابستان یا در مرداد در واقع 1309 در چاپخونه ای که علی وکیلی در اون سهامدار بود در اندازه کتابی یا همون قطع وزیری چاپ میشه. شماره اول این نشریه در 42 صفحه و با قیمت 3 ریال با توزیع نامناسب پخش میشه که وضعیت تلخی از انتشار اولین نشریه سینمایی رو نشون میده. علی وکیلی و اسحاق زنجانی تصور کردند که قیمت سریال برای مجله زیاده، بنابراین در شماره دوم خودشون تصمیم گرفتن مجله رو قیمتش رو به 10 شایی یا معادل نیم ریال کاهش بدن. اما از نظر جامعه شناسی مخاطبا دنبال آموزش سینما نبودن، بلکه دنبال تفریح بودن. شماره دوم که قیمتش کم شده بود شکل و شمایل شماره اول رو داشت که در یک ماه بعد شهریور 1309 منتشر شد و در نهایت در همین دو شماره سرنوشت این روزنامه و این نشریه سینمایی که به صورت ماهنامه منتشر می شد و اولین نشریه تخصصی سینمایی ایران بود به پایان رسید.
اولین های سینمای ایران. مرز به کارگردانی جمشید حیدری اولین فیلم سینمایی پس از شروع جنگ تحمیلی ایران و عراق محسوب می شود. ماجرای فیلم مربوط به مقاومت اهالی یک روستا به رهبری یک استوار ارتش در مقابل ارتش متجاوز عراق است. این فیلم سال 1360 روی پرده رفت.
یکی یه پیاله آب بیاره، اون بچه ها رو کنار بکش سیف الله، کنار بکش این حوالش بخوره. نه این آب چطور شد سیف الله؟
آب بیار
خدا شفاست بیا بابا جان، بیا یه جور آب بخور. برا راز کجان حقت پنیستن آل عبا این آب بخوره لبش باش. اون بگی کت خدا میخواد حرف بزنه. سلوات بده بابا وای شدید چی کار؟
آمین سمیان آمین حق
هست همه را کشتن دربانا.
اولین های سینمای ایران. تا سال 1333 هیچ توجهی به کودکان و نوجوانان در سینمای ایران نمی شد و حتی بازیگران فیلم ها نیز در این محدوده سنی نبودند. در سال 1333 خورشیدی فیلم کینه به کارگردانی پرویز خطیبی ساخته می شود که در واقع جایی در سینمای کودک ندارد، اما نخستین فیلمی است که در آن یک کودک به عنوان فرزند در پیشبرد داستان نقش مهمی را ایفا می کند. تا پیش از سال 1339 خورشیدی برای این نوع سینما فعالیت‌های انجام شد، اما آن فیلم ها موفقیت زیادی نداشتند. کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از بانیان و حامیان سینمای کودک و نوجوان است. زنده یاد عباس کیارستمی در گذشته فیلم های کوتاه زیادی برای کانون پرورش فکری ساخت که این آثار همواره الگوی مناسبی برای فیلمسازان جوان است. به طور کلی فیلمسازان بزرگی برای این نهاد فرهنگی فیلم ساختند و امیدواریم این اتفاق دوباره تکرار شود.
تصویری از رویای کودکی.
خورشید رفته منم میرم بخوابم.
موسیقی. مصطفی محمودی، استاد دانشگاه، منتقد و پژوهشگر.
در سینمای ایران از شروع پیدایشش کوشش‌هایی برای شکلگیری شاخه سینمای کودک و نوجوان یا گونه و ژانر سینمای کودک و نوجوان صورت گرفت، اما همواره این ژانر و این گونه و این شاخه زیر سایه سینمای بزرگسال قرار گرفت و آنچنان که لازم بود رشد نکرد. پیش از وقوع انقلاب اسلامی فقط در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به صورت تخصصی جریان فیلمسازی برای بچه ها شکل گرفت و در سینمای بدنه کمتر نشانه از نگاه تخصصی به این شاخه رو میتونیم پیدا کنیم. خب در سینمای بدنه در اون زمان ما اساساً میشه گفت فیلم هایی که مختص کودک و نوجوان باشه یا ما بتونیم اونها رو در ژانر کودک و نوجوان دسته‌بندی بکنیم وجود نداشت و شاید فقط در برخی از فیلم ها شخصیت کودک یک شخصیت محوری در فیلم بود که این مسئله در چارچوب سینمای بزرگسال قرار می گرفت، یعنی فیلم متعلق به بزرگسالان بود، در بستر اجتماعی یا حادثه‌ای یا کمدی شکل می گرفت فیلم، ولی یکی از نقش‌های محوری و تأثیرگذارش کودک بود که در اون زمان کودکان شاخصی در تعدادی از این فیلم‌ها بازی می‌کردن که فقط محدود می‌شد به همین کودکان و ما دیگه اثری از سینمای کودک نمی‌دیدیم. سال 1349 مرکز سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پایه‌ریزی شد که در اون فیلمسازها و نقاش‌های جوان آغاز به ساخت فیلم برای کودکان کردند. بخش سینما در کانون کوشش می‌کرد برای پیشبرد انگیزه‌ها و سازندگی اندیشه و پرورش نگرش‌های هنری. انجام فعالیت‌های کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان در درخشش فیلم‌های ساخته شده به وسیله کانون در جشنواره‌های پنجم، ششم و هفتم فیلم‌های کودکان و نوجوانان در قبل از انقلاب نشون داده شد. در هفتمین فستیوال فیلم کودک و نوجوان در آبان 1351 فیلم سفر عباس کیارستمی 4 جایزه و فیلم گلباران و سیاه و سفید از ساخته‌های مرکز هر کدوم یک جایزه دریافت کردند. پیش از این جشنواره فیلم رهایی ساخته ناصر تقوایی برنده جایزه نخست جشنواره فیلم ونیز و جشنواره فیلم سان فرانسیسکو شده بود. فیلم پسر و ساز و پرنده هم جایزه جشنواره ونیز رو پیش از اون از آن خودش کرده بود. کلاس‌های آموزش فیلمسازی برای کودکان و نوجوانان عضو کتابخانه‌های کانون در همون دوران در تهران افتتاح شد و پس از نخستین دوره که یک دوره 3 ماهه بود، فیلمی که یکی از تهیه کنندگان نوجوان عضو کتابخانه کانون ساخته بود از میان فیلم‌های فرستاده شده به فستیوال جهانی فیلم‌های 8 میلیمتری در شهر میلان در کشور ایتالیا برنده جایزه نخست شد. کانون جای کارگردانان، فیلمسازان، فیلمنامه نویسان و فیلم انیمیشن سازان نامی پیش از سالهای پیروزی انقلاب بود و شمار بسیاری از آموزش دیدگان کانون در حال حاضر از نامداران سینما در رشته های خودشون هستند. زنده یاد عباس کیارستمی یکی از کارگردانان ایرانی بود که به استخدام مرکز سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در اومد. کیارستمی در سال 49 فیلم کوتاه نان و کوچه رو ساخت، سال 51 فیلم زنگ تفریح رو به اکران آورد و سال 53 هم با ساختن فیلم مسافر اسمی برای خودش در سینمای ایران به وجود آورد. نورالدین زرین کلک هم که از او به عنوان پدر معنوی فیلم های انیمیشن ایران نام میبریم، در واقع مرکز سینمای کانون پرورش فکری کودک و نوجوان هم فعال بود. از کارهای بهرام بیزایی هم که در کانون ساخته شد میتونیم فیلم های عمو سیبیلو و فیلم سفر، رگبار، غریبه و مه و کلاغ رو نام ببریم و البته در سال 1352 هم امیر نادری میاد و با ساخت فیلم سازدهنی اسم کانون رو در حوزه سینما ایران و در عرصه‌های بین‌الملل بیش از پیش بر سر زبان ها میندازه.
من دلی چه کی دیدم روزادش خارجه این نمیشدیم باباش رفت میگم مال خارج هستی همش که سوار ما بود را سازش هم دست ما بود اول بچه هم میخواستن جای منو بگیرم من باباش گفتم عبدال نگاه کن ما چقدر چاقم ببین ما چقدر گوش دارم بعد جلوش نشستم سوارم شد الان قراره هر وقت سوارش بدم مفتکی ساز بزنم
اما نکیمی اما نکیمی مرغانه شما چی گیدی؟
مادری
مرغانه انا کیمی مرغانه شما چی گیدی؟
مرغانه دحرویه
ها؟
دحرویه
دحرویه
این چیه نمت داده؟ چند دفعه بهتون گفتم که مشغول تو دفترتون بنویسیم چند دفعه نمت داده؟
انگوش دفعه من میبینم بلندتر بگو که همه بشنوم
سبا
بلندتر بگو
سبا
سه دفعه بهتون گفتم بازم مشغول تو دفتر ننویشتیم من حالا اینم میگیرم پارهش میکنم یه آخرین دفعه باشه
مصطفی محمودی استاد دانشگاه منتقد و پژوهشگر.
فرشید مسقالی از دیگر فیلمسازان کانون بود که در سال 1346 به کانون پیوست و تا سال 57 هم فیلم‌های انیمیشن، پوستر فیلم و تصویرسازی رو برای کتاب‌های کودکان انجام میداد و جوایز بیشماری رو هم در عرصه داخلی و بین‌المللی کسب کرد. علی اکبر صادقی از دیگر فیلمسازان کانون بود که با ساخت دو فیلم گلباران در سال 1350 و فیلم شاه خورشید در سال 1353 به مرکز سینمای کانون جان تازه ای داد. دوشنبه 9 آبان 1345 ساعت 8 بعد از ظهر نخستین فستیوال بین المللی فیلم های کودک و نوجوان در تالار فارابی وزارت فرهنگ و هنر آن زمان افتتاح شد و از سه‌شنبه 10 آبان تا پنج‌شنبه 19 آبان فیلم‌های انتخابی در دو سینمای دیاموند و مهتاب به نمایش درآمدند که سینمای دیاموند سینمای سپیده فعلی هست و سینما مهتاب دیگه متاسفانه اثری ازش باقی نمونده. پس از نمایش 54 فیلم در بخش رسمی در روز آخر برندگان فستیوال اول بین المللی فیلم های کودک و نوجوان معرفی شدند که در بین اونها هیچ برنده از ایران نبود. تا برگزاری چهارمین دوره فستیوال در آبان 48 هنوز هیچ فیلم ایرانی در زمینه کودک و نوجوان برای حضور و نمایش در جشنواره تولید نشده بود. به خاطر همین و با توجه به توسعه فعالیت‌های کانون، فیروز شیروانلو که یکی از مؤسسان کانون بود از عباس کیارستمی دعوت می‌کنه تا مرکز سینمایی کانون رو با هدف تولید ویژه فیلم‌های کودک و نوجوان راه اندازی کنه. سرمایه اولیه ایجاد مرکز سینمایی کانون آنجور که گفته میشه از محل درآمد نمایش‌های سیرک مسکو در تهران و آبادان فراهم شد و در زمستان 1348 تولید سینمایی در کانون آغاز شد. از بخش‌های مهم مرکز سینمایی کانون واحد تهیه فیلم‌های آموزشی بود که کیارستمی مسئولیت اداره اون رو بر عهده گرفت. در پنجمین دوره جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوان که در آبان 1349 برگزار میشه 7 فیلم از تولیدهای کانون آماده نمایش میشه. دو انیمیشن آقای هیولا و سوء تفاهم از فرشید مسقالی، دو انیمیشن گرفتار و وزن بردار از آراپیک باغداساریان و فیلم‌های نان و کوچه از عباس کیارستمی، عمو سیبیلو از بهرام بیضایی و بد بده از محمد رضا اصلانی 7 فیلم شرکت کننده در جشنواره پنجم فیلم های کودکان و نوجوانان بودن. اصطلاح سینمای کانونی آروم آروم و از همین جا و از همین 7 فیلم آغاز میشه. کارگردان هایی مثل کیارستمی و بیضایی البته بعد از پیروزی انقلاب هم به همکاری خودشون با کانون ادامه دادن.
اولین های سینمای ایران.
موسیقی نقش بسیار مهمی در بالا بردن جذابیت و فضاسازی فیلم دارد، به طوری که حتی فیلمسازی چون تارکوفسکی که به گفته خودش به موسیقی فیلم اعتقاد زیادی نداشت، فیلمهای خود را با موسیقی می‌آراست. در ایران آهنگسازان زیادی چون کارن همایونفر، کریستوف رضایی، پیمان یزدانیان، زنده‌یاد ناصر چشم‌آذر و زنده‌یاد بابک بیات آثار درخشانی برای فیلم‌ها ساختند که اگرچه خود فیلم‌ها به فراموشی سپرده شدند، اما موسیقی دلنشین و زیبای این هنرمندان همچنان نزد مخاطبان سینما ماندگار شده است. بابک بیات از آهنگسازان شاخص سینمای ایران.
تنگی‌های آدمی را باد ترانه میخواند، رویاهایش را آسمان پر ستاره نادیده میگیرد و هر دانه برفی به اشکی نریخته میماند. من متولد 1325 هستم، تهران به دنیا آمدم، پلچوبی، بعد به محله های پایین شهر رفتیم و اونجا با پدرم مادرم زندگی رو ادامه دادیم تا 19-20 سالگی که من دیپلم ریاضی گرفتم و برای تهران رفتم. بعد از اونجا به ترانه رو آوردم، جوانتر از این بودم که موسیقی فیلم بنویسم. سعی میکردم که به جرگه آرانجمان کننده ها بپیوندم. حدود 6-7 سال من کاندید بودم، ولی توی این جشنواره به اصطلاح 1369 من یادمه که 5 تا آهنگساز معرفی کردن که از این 5 تا 3 نفرش خودم بودم و برای عروس به من جایزه دادن. اگر سلامت برگشتم که تمام انرژیمو برای بچه‌ها، برای جوان‌ها، برای همه اونایی که به موسیقی اهمیت میدن انرژیم رو حفظ میکنم و این نقطه پرتاب برای خودم تعیین میکنم که نقطه پرتاب من حالا نمیدونم چیه. حدود 24 سال من انرژی برای موسیقی و فیلم و اینا گذاشتم. به هر صورت فکر میکنم نیمه این دهه هم اگر این انرژیم رو بگذارم، پاسخ جوان‌ها و پاسخ سینما و پاسخ کارگردان‌ها و پاسخ اونایی که دوست دارم باشون کار کنم، انسان‌های خوب و هر کدوم که نقطه ضعف رو کار کرده، و هر صورت برای همه اینا کار خواهم کرد و جوابگوی همشون خواهم.
اولین های سینمای ایران با ساخت فیلم دختر لور به عنوان اولین فیلم ناطق ایرانی، مسئله صدا و صدا برداری به یکی از ارکان اصلی تولید یک فیلم تبدیل شد. بسیاری از سالن‌های سینما برای برخورداری از تجهیزات بهتر پخش صدا هزینه‌های زیادی می‌کنند تا هنر و حاصل تلاش صدا بردار فیلم‌های سینمایی بیشتر و بهتر به گوش مخاطبان برسد.
سه‌شنبه اول. از نیمه راه برف نبارید، ابرها باز شدند و دل و عکاس باشی باز نشد. اسباب سینماتوگراف ابتیا شد. سلطان فلفور مقرر فرمودند از مراسم استقبال فیلم برداشت کنم. عرض شد قبله عالم، اسباب سینماتوگراف سنگین است. فرمودند چند حمال اجیر شوند. ملازمان همه جا جستجو کردند، یافت نشد. بار را یک تنه بردوش کشیدم. یک شنبه پنجم. با سلطان به تماشای سینماتوگراف رفتیم. مقرر شد به وقت بازگشت عکاس باشی تو از خزانه پول استقراض کند جهت تأسیس سینماتوگراف و وصال با تو. باطن
گلنار برگرد.
واقع بود یا خیال؟
سینماتوگراف واقع را چون خیال و خیال را چون واقع تماشا میداد قربان.
عجب
گلنار، آینه زود گیریم تو اصلاح کن، جعفر منتظر است.
تا ایران بانانی دیگر، بدرود.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاد حماسه دفاع مقدس باید همیشه در کشور ما باقی بماند و جاودانه باشد. مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا. در قله‌های رفیع دلدادگی و بر صلابت شکوه بابلندگی به وارثان عشق و آزادگی سلام. گرامی باد 8 سال دفاع مقدس. وعده دیدار رژه پرصلابت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران 31 شهریور ماه در سر تا سر کشور. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران.
ما آماده ایم.
لول بدید.
3 2 1
بریم زبط.
مثل آب وقتی تشنه ای،
مثل رؤیا وقتی راکدی،
مثل خاطره وقتی تنهایی،
مثل عشق وقتی منتظری،
مثل شیپور وقتی خوابی،
مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
رادیو نمایش.